بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 امروز در برلین بر سر متن پیشنویس تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی رایزنی می‌کنند. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد یک کامپیوتر حاوی اطلاعات مهم وزارت دفاع ربوده شده است. و ناآرامی‌ها روز دوشنبه در عراق ادامه یافت. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، بامدادتان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه دوم بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 22 ژانویه 2007 میلادی است. در واقع آرزو دارم در این روز سرد نور مهر دل شما را گرم کنه و در این مجله 30 دقیقی با ما همراه باشید و به گزارش‌های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از کیان معنوی.
وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان امروز سه‌شنبه در برلین، پایتخت آلمان، قرار است در خصوص متن نهایی پیشنویس قطعنامه تحریم‌های گسترده‌تر علیه برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کنند. در این جلسه خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز شرکت خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دیپلمات فرانسوی که نخواسته است نامش عنوان شود، میگوید کشورهای 5 به علاوه 1 به توافق بر سر متن نهایی پیشنویس تحریم‌ها بسیار نزدیک شدند. دسپران، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه تایید کرد کامپیوتر لپتاپ و یا کامپیوتر همراهی که حاوی اطلاعات مهمی در مورد کارمندان وزارت دفاع از جمله لیست 600 هزار پرسنل و افراد ارتش بریتانیا بوده است ربوده شده. به گفته وی این کامپیوتر از داخل اتومبیل یک افسر نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا این ماه در شهر برمینگام ربوده شده است. روز دوشنبه در اثر انفجار یک عامل انتحاری در یک مراسم خاکسپاری در دهکده سنی نشین در شمال عراق، دست کم 14 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد برای سومین بار مواضع مظنونان شورشی را در جنوب بغداد بمباران کرده است. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، روز دوشنبه در آغاز سفر خود به 4 کشور اروپایی گفت انتخابات پارلمانی ماه آینده پاکستان آزاد و عادلانه خواهد بود. آقای مشرف روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفت او به نتیجه انتخابات پاکستان هرچه که باشد احترام می‌گذارد. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد اسرائیل از روز سه‌شنبه اجازه خواهد داد مقادیری از سوخت نیروگاه برق غزه و لوازم پزشکی مورد نیاز به نوار غزه انتقال یابد. به این ترتیب اتحادیه اروپا می‌تواند از روز سه‌شنبه تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه اصلی برق غزه را از سر گیرد. این نیروگاه روز یکشنبه به دلیل قطع انتقال سوخت بسته شد و شهر غزه در تاریکی فرو رفت. دولت کنیا روز دوشنبه مخالفان را به آنچه که خرابکاری‌های غیرقانونی خواند متهم کرد. مخالفان دولت کنیا تهدید کردند قصد دارند شرکت‌های وابسته به موای کیباکی رئیس جمهوری را تحریم کنند. و نامزدهای جایزه اسکار 2008 امروز سه‌شنبه اعلام می‌شود. فهرست آثار برجسته سینمایی سال که به روال هر ساله در مراسم جوایز اسکار مطرح می‌شوند، امروز در بیورلی هیلز کالیفرنیا منتشر می‌شود.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. وزرای خارجه کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 امروز در برلین گرد می آیند تا درباره پیشنویس قطعنامه احتمالی علیه جمهوری اسلامی به گفتگو و رایزنی بنشینند. همچنین امروز در آستانه سفر پرزیدنت پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، به فرانسه، سرویس های امنیتی هشدار دادند که فرانسه در معرض تهدیدهای تروریست های اسلامی قرار دارد. بیش از 19 سال از پایان جنگ ایران و عراق می گذرد، اما هنوز مین‌هایی که در مناطق مرزی ایران کار گذاشته شده بودند پاکسازی نشده است. گزارشی هم داریم در همین زمینه. و در روزهای پایانی کار این مجلس شورای اسلامی بین مجلس و محمود احمدی نژاد اختلافهایی بروز کرده است. در این باره نیز گزارشی خواهیم داشت. دیروز دوشنبه بازارهای سهام در اروپا با بحران شدیدی روبرو شد که برخی آن را دوشنبه سیاه نامیدند. گفتار اقتصادی امروز درباره این موضوع است که تا دقایق دیگر خواهید شنید. و همچنین خبرهای ورزشی را نیز در همین مجله به آگاهی می‌رسانیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. وزرای خارجه 6 کشور قدرتمند جهان امروز سه‌شنبه برای هماهنگی موضع خود در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و توافق درباره پیشنویس قطعنامه تحریمی آینده در برلین با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. در دیدار وزیران خارجه کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در برلین، علاوه بر 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز شرکت خواهد داشت. یک دیپلمات ارشد فرانسوی روز دوشنبه اعلام کرد که وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 احتمالاً امروز در مورد پیشنویس قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران به توافق می‌رسند. این دیپلمات فرانسوی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که وزیران امور خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان به توافق در مورد پیشنویس قطعنامه تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی بسیار نزدیک شدند. وی افزود که وزیران امور خارجه این 6 کشور احتمالاً در جلسه امروز در این مورد به توافق نهایی خواهند رسید. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 2 بار جمهوری اسلامی را تحریم کرده است و در جلسه امروز در برلین ممکن است دور تازه‌ای از تحریم‌ها به تصویب برسد. شورای امنیت از ایران خواسته است تا غنی‌سازی را متوقف کند، ولی تهران تا کنون از این موضوع سرپیچی کرده است. این دیپلمات فرانسوی جزئیاتی در مورد پیشنویس این قطعنامه ارائه نداد، ولی گفت که این قطعنامه متعادل و جدی است. در صورت توافق این 6 کشور درباره پیشنویس قطعنامه اواخر ماه جاری میلادی یعنی 1 هفته دیگر این پیشنویس در شورای امنیت به رأی گذاشته خواهد شد. روسیه و چین تاکنون اعلام کردند که مخالف تحریم‌های شدید علیه ایران هستند، ولی غرب خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است. در همین حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته در مورد نشست برلین به خبرنگاران گفت بهتر است نشست 5 به علاوه 1 در برلین درباره ایران گزارش آخر آژانس انرژی هسته‌ای را مبنا قرار دهد. آقای حسینی گفت برخی کشورها که در این اجلاس حضور می‌یابند علی‌رغم گزارش‌های متعدد آژانس و تأکید محمد البرادعی مبنی بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران و گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا به دنبال بهانه‌جویی بوده و برای ماهیت آژانس و مواضع فنی، حقوقی و قانونی آن اهمیتی قائل نیستند. در حدود 2 هفته پیش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دیدارش از تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی به توافق رسید که طی چند هفته آینده ایران به تمام سوال‌ها و ابهام‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ دهد. در این حال قرار است روز چهارشنبه فردا سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای برای گفتگو با مقام‌های پارلمان اروپا به بروکسل پایتخت بلژیک سفر کند. اما خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت تا کنون برنامه‌ای برای دیدار با یکدیگر ندارند.
شنونده رادیو فردا هستید. با ما بمانید.
در آستانه سفر پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به فرانسه که قرار است امروز در کاخ الیزه با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه ملاقات کند، سرویس‌های امنیتی اروپایی هشدار دادند که فرانسه در معرض تهدیدهای در واقع تروریست‌های اسلامی قرار دارد. میرعلی حسینی در پاریس گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
نخستین زنگ خطر در مورد احتمال انجام عملیات تروریستی در فرانسه از سوی سرویس‌های امنیتی اسپانیا به صدا درآمد. مقامات اسپانیولی طی چند روز اخیر یک گروه اسلامی اصولگرا را که مظنون به تدارک عملیات تروریستی بود در بارسلون متلاشی کردند. آنچه که در این عملیات توجه مقامات اسپانیولی را جلب کرد این بود که برخلاف گروه‌های پیشین تروریستی که اعضای آن از کشورهای عرب آفریقای شمالی برمی‌خواستند، اعضای گروه متلاشی شده 12 پاکستانی و 2 هندی بودند. وزیر کشور اسپانیا آلفردو پرز روبالکابا تأکید می‌کند مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهند اعضای این گروه اسلامی افراطی که دارای سازماندهی مجهزی هستند تصمیم به انجام عملیات خرابکارانه داشتند. هنگام دستگیری آنان که در 5 نقطه گوناگون شهر بارسلون اسپانیا انجام گرفت، مقداری مواد منفجره و ابزار لازم برای ساختن بمب به دست آمد. مقامات مادرید در گزارشی به مقامات فرانسوی و بریتانیایی اظهار داشتند که خطر انجام عملیات تروریستی در فرانسه و بریتانیا با سفر پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به پاریس و لندن پیوند دارد. رئیس جمهوری پاکستان در این هفته گذشته از دیدار از بلژیک، فرانسه و بریتانیا قرار است در کنفرانس مربوط به اقتصاد جهانی در داووس واقع در سوئیس نیز شرکت کند. به گزارش سرویس‌های امنیتی اروپایی، شمار زیادی از فعالان پاکستانی مخالف پرویز مشرف امروز در اروپا در رفت آمد هستند. یک کارشناس مسائل امنیتی فرانسه میگوید چند هفته است خبرهای نگران کنندهی به دست سرویس‌های امنیتی رسیده است. مراسلات الکترونیک از طریق اینترنت و سفر شمار زیادی پاکستانی نشان از تدارک یک سری عملیات مشکوک دارد که هدفشان ضربه زدن به اروپاییان و غربی‌ها به طور کلی است. از سوی دیگر مقامات امنیتی فرانسه با خبر شدند که گروه‌های اسلامی شاخه آفریقای شمالی القاعده تهدید به انجام عملیات تروریستی در فرانسه کردند. یکی از این تهدیدها از سوی یک زن مسلمان اصولگرای مراکشی به نام فتیحه مجاتی برخاسته است که به او لقب بیوه سیاه را دادند. این زن که سراپایش با چادر پوشیده شده، همسر یک فعال عضو القاعده به نام کریم مجاتی است که در آوریل 2005 توسط نظامیان عربستان در ریاض کشته شد. فتیحه مجاتی در مصاحبه‌هایش فرانسه را تهدید به عملیات تروریستی کرده و میگوید چون فرانسه از زمان به قدرت رسیدن نیکولا سرکوزی سیاست خارجیش را با سیاست خارجی واشنگتن همگام کرده است، دیگر مانند گذشته از هیچ حمله‌ای در امان نخواهد بود. از سوی دیگر محمد توزی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کازابلانکا در مراکش نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لو پاریزیان تهدیدات القاعده در قبال فرانسه را جدی تلقی کرده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:13:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. وزیر دفاع جمهوری اسلامی مصطفی محمد نجار در حاشیه سفر هیئت دولت به استان ایلام گفت پاکسازی اراضی آلوده به مین در 5 استان هممرز با عراق حداکثر تا پایان سال 1389 به اتمام خواهد رسید. بیش از 19 سال از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است، ولی مین‌های کارگذاشته شده زمان جنگ کماکان جان کشاورزان و دامداران استان مرزی را تهدید می‌کند و در این میان تعدادی جان می‌بازند و عده‌ای نیز به معلولیت‌های گوناگون دچار می‌شوند. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
ایران بعد از افغانستان دومین کشور آلوده به مین در جهان است. در پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق مساحت اراضی آلوده به مین، بمب، گلوله‌های عمل نشده و تله‌های انفجاری در 5 استان آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان 4,300,000 هکتار بود. اما آنگونه که مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران میگوید مساحت اراضی آلوده به مین به 1,280,000 هکتار کاهش یافته است. به عبارت دیگر حدود 70% اراضی آلوده در عرض 19 سال که از جنگ ایران و عراق گذشته پاکسازی شده است. به گفته وزیر دفاع ایران مابقی اراضی آلوده یعنی 30% باقی مانده در 3 سال آینده تا پایان 1389 از وجود مین پاک خواهد شد. بر اساس لایحه بودجه 1387 دولت 25 میلیارد و 600 میلیون تومان برای پاکسازی مناطق آلوده اختصاص یافته است و یکانهای ارتش، سپاه و سازمانهای غیر دولتی تحت نظر مرکز مین‌زدایی وزارت دفاع وظیفه پاکسازی را به عهده خواهند داشت. طبق آمار رسمی منتشر شده در ایران حدود 16 میلیون مین و گلوله‌های عمل نشده در استان‌های هممرز با عراق وجود دارد که روزانه جان 2 تا 3 نفر را می‌گیرد. مقامات نظامی ایران علل کندی عملیات مین‌زدایی را عدم دسترسی به وسایل مدرن خنثی‌سازی مین و فقدان نقشه مناطق مین‌گذاری شده می‌دانند. برای اکثر مین‌های کاشته شده توسط افراد بسیجی و سپاهی نقشه‌ای وجود ندارد. عراق هم نقشه‌های مناطق آلوده به مین را که در زمان جنگ به تصرف درآورده بود به ایران نداده است. علاوه بر این گذشت زمان و شرایط جوی مانند برف و باران و رانش بعضی از نقاط مرزی موقعیت جغرافیایی مین‌ها را تغییر داده است. قابل توجه این که ایران تا کنون از پیوستن به کنوانسیون اتاوا که استفاده، انبار کردن و تولید مین را ممنوع می کند خودداری کرده است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار کانون مشارکت برای پاکسازی مین، سال گذشته در روز جهانی برای آگاهی از خطرات مین از دولت ایران خواست به کنوانسیون اتاوا بپیوندد. پیشتر شیرین عبادی گفته بود پاکسازی مین در ایران به اراده جدی دولت، بودجه کافی و برنامه ریزی دقیق نیاز دارد.
حسین آریان گزارش می‌داد. و در گزارش دیگر فریبرز سروش از اختلافی که بین مجلس شورای اسلامی و محمود احمدی نژاد رخ داده است از تهران گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد در یک اقدام بی‌سابقه با ارسال نامه‌ای در مخالفت با برخی مصوبات مجلس حداد عادل را وادار به واکنش کرد. در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی دکتر غلامعلی حداد عادل در ابتدای جلسه اظهار داشت رئیس جمهوری محترم در ماه‌ها و هفته‌های گذشته گهگاه به صور مختلف یک اظهار گلایه‌ای از بعضی مصوبات مجلس از قبیل مصوبه مربوط به شوراها و یا مربوط به تغییر ساعت کار بانک‌ها کردند. ایشان اعتقاد دارند که این نوع امور از وظایف قوه مجریه است و نسبت به این مصوبات گلایه داشتند. حداد عادل در ادامه با تأکید بر حفظ استقلال مجلس به نامه رئیس جمهوری اشاره کرد و افزود این نامه قدری موجب تعجب شد برای اینکه ممکن است یک وقت دولت در اجرای قانونی مشکل داشته باشد، اما اینکه رئیس جمهوری صریحاً به مجلس نامه‌ای بنویسد و به جای شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کند حرف تازه ای است که سابقه نداشته است. رئیس مجلس شورای اسلامی سپس با اشاره به روند قانون شدن مصوبات مجلس به قانون مدنی اشاره کرد و اظهار داشت در تبصره ماده یک قانون مدنی آمده است که در صورت استنکاف رئیس جمهوری از امضا و ابلاغ مصوبات مجلس در مدت 5 روز رئیس مجلس موظف است تا به روزنامه رسمی کشور دستور دهد ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. وی در ادامه نیز به پیشبینی قانون اساسی برای حل اختلافات میان مجلس و دولت اشاره کرد و گفت بعد از آن برای اینکه از بروز تنش میان دو قوه جلوگیری شود بهترین راه را توسل به قانون اساسی تشخیص دادم و در نامه‌ای به مقام رهبری از ایشان کمک خواستم. دیروز از طرف دفتر رهبری نامه‌ای به مجلس رسید که در آن آمده است کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است. حداد عادل در خاتمه اظهار داشت به این ترتیب و با این اظهار نظر صریح دیگر جایی برای این گونه بحث ها نیست و امیدواریم که مجلس بتواند با آسودگی و البته با نیت همکاری با دولت و پرهیز از هر اقدامی که موجب تضعیف دولت می شود به کار خود ادامه دهد و دیگر شاهد این نوع مشکلات نباشیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مطابق عرف حاکم در مجلس در تایید اظهارات حداد عادل صلوات و تکبیر سر دادند.
ساعت 7:19:50 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. بازارهای سهام اروپا دیروز دوشنبه به دلیل نگرانی شدید از اوضاع اقتصادی آمریکا سخت‌ترین روز بعد از عملیات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی را از سر گذراندند. دوشنبه سیاه در بازارهای سهام اروپا عنوان گفتار اقتصادی امروز است از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
زلزله‌ای که دیروز بازارهای سهام اروپا را به لرزه درآورد، از تحقق پیش‌بینی‌های بدبینانه درباره وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2008 و چشم‌انداز نگرانی‌آور آن خبر می‌دهد. از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی علیه آمریکا تا امروز، پرآوازه‌ترین مراکز مالی اروپا هرگز سقوط‌های چنین تلخ را تجربه نکرده بودند. شاخص‌های سهام در لندن، پاریس، فرانکفورت و مادرید بین 5.5 تا نزدیک به 8% فرو ریختند و تنها در همین 4 بورس طی یک روز حدود 300 میلیارد دلار ارزش سهام برباد رفت. پیش از فروریزی بازارهای سهام در اروپا، بورس‌های آسیایی از جمله توکیو، شانگهای و هنگ کنگ افت‌های سنگینی را از سر گذرانده بودند. بورس‌های کوچکتر نیز از استانبول گرفته تا ساوپولو از زمین لرزه مالی دوشنبه سیاه در امان نماندند. بازارهای سهام در ایالات متحده آمریکا به مناسبت روز یادبود مارتن لوتر کینگ بسته بودند و گرایش آنها امروز معلوم خواهد شد. و اما عامل اصلی این تکان بزرگ نگرانی از اوضاع اقتصادی آمریکاست. بانک‌های این کشور با اعطای گسترده وام مسکن به خانواده‌هایی که توانایی بازپرداخت آن را ندارند، بحران مالی شدیدی را به وجود آوردند که دامنه آن از محدوده آمریکا بسی فراتر می‌رود. این بحران در پیوند با کاهش بهای مسکن در ایالات متحده و همزمان با آن از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در این کشور و بازگشت تورم، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را واداشت جمعه گذشته یک طرح 140 میلیارد دلاری را برای به راه انداختن دوباره موتور رشد به کشور پیشنهاد کند. چنین پیداست که بازارهای مالی هم در اروپا و هم در آسیا به طرح رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از فرو رفتن اقتصاد این کشور در کام رکود باور ندارند. سقوط شاخصهای سهام به آن معناست که سهامداران به چشم‌انداز نیرومندترین اقتصاد جهان بدبینند و از آن بیم دارند که با ضعف مصرف و سرمایه گذاری در آمریکا همه کانون‌های اقتصادی جهان گرفتار رکود شد.
پس از گفتار اقتصادی فریدون خاوند، بهمن باستانی نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه قدس گزارشی از مشکلات مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان منتشر کرده و از تکرار فاجعه بم در بمپور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، بارندگی های چند روزه و طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل بخش بمپور شهرستان ایران شهر را به بم بعد از زلزله تبدیل کرده و 80% منازل مردم بمپور که از اقشار محروم کشاورز و دامدار هستند تخریب شده و تمام لوازم خانگی آنها از بین رفته و زیر آوار دفن شده است. روزنامه قدس همچنین وضعیت سیل زدگان در شهرستان ایران شهر و بخش‌های دلگان، جلگه چاه هاشم، دهستان دامن، مرکز شهر الله‌آباد نایگون، شهرستان‌های سرباز، نیکشهر، سراوان، چابهار، کنارک، زاهدان و زابل را نامناسب توصیف کرده و نوشته است که در بعضی از نقاط ایران شهر مانند بمپور، دامن، دلگان و جلگه چاه هاشم مردم از نظر مواد غذایی و چادر هم همچنان در مضیقند. روزنامه اعتماد خبر داده است که به برخی از کاندیداهای انتخابات مجلس توصیه شده که از نامزدی کنارگیری کنند. این روزنامه به نقل از قائم مقام حزب اعتماد ملی نوشته در برخی استانها به تعدادی از داوطلبان اصلاح طلب تذکر دادند که به سرعت اعلام انصراف کنید، در غیر این صورت شما را رد صلاحیت می‌کنیم. روزنامه آفتاب یزد عنوان اصلی خود را به تذکر روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری اختصاص داده و نوشته است که به نظر می رسد احمدی نژاد خود را در جایگاه شورای نگهبان قرار داده است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت بخشی از مطالب امروز خود را به واکنش در قبال سخنان روز گذشته رئیس مجلس و نامه رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده است. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی با دخالت روز گذشته خود خواستار پایان دادن احمدی نژاد به عدم اجرای قوانین مسبب مجلس شده بود، این روزنامه در تیتر اول خود از قول احمدی نژاد نوشته رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی کاری نکنند که رئیس جمهور هم نتواند حرفی بزند و اگر جای اشکالی دید نتواند بیان کند. به نوشته ایران، رئیس جمهوری اسلامی همچنین بدون ذکر نام غلامعلی حداد عادل را به جنجال متهم کرده و گفته است نظرمان را در نامه خیلی محترمانه در این خصوص بیان کرده ایم، اما به نظرم برخی میخواهند با تبلیغات و سر و صدا پیش بروند، در حالی که مجلس جایگاهی و دولت هم جایگاهی دیگر دارد و قانون اساسی هم حدود را مشخص کرده است. روزنامه رسالت در خبری با عنوان گاز گرفتگی در مرز بحران از رشد 3 برابری حوادث گاز گرفتگی نسبت به سال گذشته در تهران خبر داده است. این روزنامه به نقل از معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی نوشته حوادث گاز گرفتگی در پایتخت نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش یافته و افزایش 2 برابری تلفات انسانی وضعیت را در مرز بحران قرار داده است. به نوشته رسالت، مهندس داوود براتی شمار تلفات گاز گرفتگی در سال گذشته در کل کشور را 900 نفر اعلام کرده و گفته است که امسال قبل از شروع فصل سرما 20% بر میزان تلفات افزوده شده بود و تنها طی موج سرمای اخیر 150 نفر در تهران بر اثر گاز گرفتگی جان باختند. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده است که گاز منازل شهروندان مازندرانی بعد از یک وقفه کوتاه مجدداً از نخستین ساعات بامداد دوشنبه اول بهمن قطع شد و بسیاری از منازل به علت فقدان گاز با مشکل مواجه شدند.
و اینک آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور زنان گفت در دیگر کشورها با توجه به اینکه مردان نیز در کار داوری و مربیگری ورزش خانم‌ها دخالت دارند، زن و مرد یکسان دیده می‌شود، اما در ایران وضعیت به این گونه نیست. خانم فریده شجاعی در این مورد همچنین افزود فیفا و UFC بدون اطلاع کامل از این قضیه اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ایران را تصویب کردند. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد استخدام سرمربی خارجی برای تیم ملی زنان این کشور اظهار داشت در حال حاضر در حال گفتگو با چند مربی خانم آلمانی هستیم، اما برای شرکت در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از یک مربی ایرانی به نام شهرزاد مظفر استفاده خواهیم کرد. رقابت‌های مقدماتی فوتبال زنان ملت‌های آسیا از روز 2 فروردین سال آینده با شرکت تیم‌های ایران، چین تایپه، ویتنام و میانمار آغاز خواهد شد. مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بعد از یک وقفه 3 هفته‌ای به دلیل تعطیلات نیم فصل از عصر سه‌شنبه پیگیری می‌شود. در این دیدارها که 18مین هفته لیگ برتر است، 3 دیدار پرسپولیس تهران با صنعت نفت آبادان، ملوان انزلی با ذوب‌آهن اصفهان و سپاهان اصفهان با پگاه گیلان به تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و به دلیل تخلف تماشاگران تیم‌های میزبان بدون حضور تماشاچی برگزار خواهد شد. در سایر بازی‌ها سایپا با راه آهن، مس کرمان با پاس همدان، شیرین فراز کرمانشاه با مقاومت شیراز، سباباچی با ابو مسلم مشهد، برق شیراز با پیکان و استقلال اهواز با استقلال تهران به مساف یکدیگر خواهند رفت. 8 داور برتر فوتبال قاره آسیا از جمله مسعود مرادی داور بین‌المللی فوتبال ایران برای شرکت در سمینار داوران فیفا راهی اسپانیا خواهند شد. 54 داور و کمک داور از سراسر جهان در این سمینار در کلاس‌های توجیهی و تست‌های آمادگی جسمانی زیر نظر مدرسین فیفا شرکت خواهند کرد. این سمینار طی روزهای 22 تا 26 بهمن ماه جاری در جزایر خوش آب و هوای قناری در کشور اسپانیا برگزار خواهد شد. و رحمان رضایی، ملی‌پوش فوتبال ایران که در تیم لیورنوی ایتالیا توپ می‌زند، احتمالاً از این تیم جدا خواهد شد. رضایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ضمن تایید این مطلب گفت 2 باشگاه پارما و تورینو درخواست رسمی را برای جذب من به باشگاه لیورنو ارائه کردند و منتظر نتیجه نهایی مذاکرات هستم. رضایی در فصل جاری مسابقات سری آ باشگاهی ایتالیا بیشتر نیمکت نشین بوده و این یکی از دلایل اصلی جدایی وی از تیم لیورنو است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا به لحظات پایانی این مجله میرسیم و اضافه کنم که در سایت اینترنتی رادیو فردا خبرها و گزارش‌ها را میتوانید مطالعه کنید و فیلتر شکن هم هست ganjust.com. من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم و برای شما تندرستی و سرفرازی و مهر آرزو دارم. روزگارتان خوش.